بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا الحجة بقية الله العظيم روحي وأرواح العالمين له الفداء. درباره رابطه زن و مرد هم در قالب ازدواج، هم در قالب انتخاب همسر، هم در قالب انواع ارتباطهایی که ممکنه قابل تصور باشه، مثل ارتباط پدر و دختر، خواهر و برادر، یا ارتباط مادر با پسر، ارتباط هایی که در انواعی از محرمیت ها ممکنه شکل بگیره، و هم در قالب ارتباطات اجتماعی که بین زن و مرد وجود داره، ابتدا باید به یک موضوعی توجه کرد که اساساً به این موضوع بی‌توجهی میشه. من نمیتونم این موضوع رو کاملاً در این مجلس شریف مثل خیلی از موضوعات دیگه باز بکنم و در حد بضاعت اندک خودم هم نمیتونم توضیحات کامل در این باره عرض کنم، ولی دوست دارم توجه شما رو به این زاویه از دید درباره ارتباط زن و مرد جلب کنم. انشاءالله یه زمانی جامعه ما بسیار باظرفیت تر از این درباره موضوع ازدواج یا رابطه زن و مرد برخورد خواهد کرد، تو اون فضا خیلی شفافتر میشه در این باره صحبت کرد. همینجا عرض بکنم علتی که نمیشه همه چیز رو درباره رابطه زن و مرد به صورت شفاف گفت، فقط مسائل دینی و شریعت و حرمت‌هایی که در این باره قرار داده نیست. بخشش ممکنه تلقی بشه که دین مانع این هست که در این باره گفتگوی تام و تمام صورت بگیره، یا فرهنگ جامعه، فرهنگ سنتی جامعه ما که نسبت به این مسائل با یک نوع حیا و حجاب و نجابت برخورد میکنه. بنده تلقی این استش که لااقل اون حرف هایی که من طلبه عنوان گزارشگری از معارف دینی میخوام درباره رابطه زن و مرد بگم نمیتونم راحت بگم، اینها دیگه موانعش خود دین نیست، بسیاریش موانعی که در سنت ما در فرهنگ های بومی ما هم هست نیست، بسیار از موانعش در فرهنگی است که در جامعه ما از غرب آمده. من در طی کلمات خودم به این فرهنگ اشاره خواهم کرد که متاسفانه هنوز هم این فرهنگ حتی توسط رسانه های خودمون هم اشاره داده میشه و اصلا نگاه نمیشه که این فرهنگ چقدر خودش عامل سانسور کننده خواهد بود برای بیان بسیاری از حقایق درباره رابطه زن و مرد. فرهنگ مبتذل غرب زبانها رو، دهانها رو، اندیشه ها رو و نگاه ها رو بسته، نمیشه بسیاری از لطائفی که خدا در این رابطه قرار داده این لطائف رو دید، این لطائف رو ازش سخن گفت، اینقدر فضا رو آلوده کرده که تو این فضای آلوده رابطه زن و مرد معنا و صورت و روح زشتی پیدا کرده، دیگه نمیشه بهش نزدیک شد. یه مثالی بزنم کمی تا قسمت بی ربط، کسی میگفت خدا چرا در آیه قرآن مثلا فحش داده؟ گفتم کجا خدا فحش داده؟ گفت اونجایی که خدا میفرماید که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند خرانی که کتاب بارشون کردن. بهشون عرض کردم عذر میخوام، خر در کلمه فارسی تو فرهنگ عامیانه ما فحشه و الا اسب چقدر محترمانه تره. انصافا بین کلمه خر و کلمه اسب چه تفاوتی هست؟ گفتم بالاخره اسب هم اگه به یکی بگن ناراحت میشه. گفتم آهو هم به کسی بگن ناراحت میشه؟ گفت نه آهو قشنگه. گفتم واقعا بین این دو تا جانور چه تفاوتی هست؟ ببخشید من این کلمات رو هم در هم چون تو فرهنگ ما بالاخره این کلمات قشنگ محترمی نیستن بازم عذرخواهی میکنم. بودم اگر خدا گفته بود اینها مانند آهوانی هستن که کتاب بارشون کرده شما احساس فحش میکردی؟ گفتم گفت نه. گفتم اون زمان این کلمه فحش نبوده، کما اینکه گاو رو هم اگر شما الان استفاده بکنین کلمه ایست که شبیه فحشه، ولی مثلا آهو فحش نیست. چرا؟ چون ادبیات عرفانی ما به چشم آهو پرداخته، غزلیاتی از آهوی گریزپا، از صیاد، از چیزهایی صحبت کرده که اصلا آهو کلمه لطیفی شده. عرفا آهو رو نگه داشتن اما کشاورزا نتونستن کلمه گاو رو در فرهنگ جای زیبایی بهش بدن. الان بزرگترین سوره قرآن سوره ایست که ترجمه فارسیش بخوای بکنی میشه کلمه گاو، و اینو هیچ کس به کسی نقل نمی‌کنه. همه فارسی زبان ها میگن سوره بقره، روشون نمیشه ترجمه فارسیش رو مطرح بکنه. اون زمان که کلمه گاو کلمه غیر محترمی نبوده، حیوانی بوده که هزار جور برکت داشته، و طبیعی است این طولانی ترین سوره رو به نام یکی از داستان های قرآن که موضوع گاو بنی اسرائیل هست بنامن. خب این مثال رو دوستان من بگیرن و اتفاق ناخوشایندی که در فرهنگ جاری زمانی ما برای بار روانی کلمه گاو یا بعضی از کلمات دیگه پیش آمده ببینم، و بعد ببینم که بعضی از سوره های قرآن یا آیه های قرآن رو ما ممکنه تلقی به بی‌ادبی کنیم اگر به فارسی ترجمه کنیم. خب خیلی این مثال رو کش دادم تا پشت سر این مثال قایم بشم و بتونم اون حرف خودم رو بزنم. رابطه زن و مرد هم امر عزیزی است، هم امر لطیفی است، هم امر بسیار مقدسی است، هم امر بسیار معنوی است، اما فرهنگ غرب این رابطه رو ازش چیزی ساخته که ما دیگه به عنوان یک امر غیر محترم داریم باهاش برخورد میکنیم، و اینقدر این امر رو غیر محترم کرده همونجوری که اگر من بیام یک سخنرانی بکنم درباره یک کلمه‌ای که محترم نیست خود به خود بی‌ادبی. امروز همینجا من چند بار عذرخواهی کردم، می‌خواستم مثال خودمو بزنم. خیلی از حرف‌ها که درباره رابطه زن و مرد هست من می‌خوام اینجا مطرح بکنم، باید همش عذرخواهی کنم و البته از ترس دوربین‌ها و میکروفون‌ها هم خیلی‌هاش رو نخواهم گفت. این به چه دلیل است؟ به این دلیل که از این زاویه که می‌خوام در مقدمه کلام خودم مطرح بکنم به مسئله رابطه زن و مرد نگاه نشده. این زاویه دید به موضوع رابطه زن و مرد رو فقط معرفی میکنم و ازش میگذرم به مسائل زمانی خودمون بپردازم. رابطه زن و مرد از حیث عرفانی و معنوی رابطه ایست بسیار لطیف، بسیار قابل بحث، بسیار قابل گفتگو، و من حتی متاسفم که عرفای ما در ادبیات قدیم رابطه زن و مرد رو از همه حیث نپرداختن. زیبایی زن برای مرد چقدر خدا رو به میان میکشیده، ذکر خدا، یاد خدا، رابطه عاطفی با خدا رو در این بار عرفای ما نیک کار کردن. و اینکه شما میبینید تشبیه میکنن به زلف یار، به کمند گیسوی او، به مژگان او، به غمزه ها و اشوه ها و کرشمه های او، اینها همه معنادار هست. اینجوری نیستش که فقط زبان عرفان رو مجبور بودن از اینجور کلمات پر بکنن. یه رابطه دو سویه است. رابطه با خدا قشنگ بشه آدم به اینجور نظربازی ها هم خداگونه نگاه خواهد کرد، به اینجور نظربازی های بین زن و مرد هم آدم قشنگ نگاه بکنه رابطه با خدا برای او تقویت خواهد شد. برای اینکه زیاد هم مبهم حرف نزده باشم، در رؤیت کرشمه های زنانه، لطافت هایی که اون طرف برای مرد وجود داره بخشی از اسماء جمالی حضرت حق قابل تجلی است، و در قدرت مرد، صلابت مرد، و برخی ویژگی های دیگر مرد بخشی از صفات جلالی حضرت حق قابل تجلی است و زن و مرد می توانند آیه ها و نشانه هایی باشند از خدا. اینها وسائل ترقی انسان می توانند باشند. اصلا این رابطه را آدم جور دیگری می تونه بهش نگاه بکنه از هر حیثی. متاسفانه سخنان و مباحث عرفانی درباره انواع و اقسام رابطه زن و مرد، رابطه‌ای که در جامعه دارن، رابطه‌ای که بین انواع محرمیت ها هست، رابطه‌ای که در خانه و کاشانه یک به معنای ازدواج هست، تو انواع این رابطه ها از حیث معنوی و عرفانی اینقدر به این موضوع باید پرداخت تا یه روزی ما بتونیم در این باره صحبت کنیم. چرا پیغمبر اکرم می‌فرماید من زنها رو دوست دارم؟ این چیزیست که اگر یک جوان امروز بگه، البته با معنای عرفانی کلمه، اگر این رو بگه خب طبیعتاً اون متهم خواهد شد اول به چیز دیگری. وقتی متهم شد به چیز دیگری یعنی این که اولاً جامعه به بعد عرفانی این ارتباط نگاه نمی‌کنه. انشاءالله یه روزی جامعه ما به جایی برسه که خیلی از حساسیت های بی خود رو بگذاره کنار، بشه راحت در این رابطه، در باره این رابطه سخن گفت. میدانید خداوند متعال هیچ وقت کار رو برای انسان ها تو عالم هستی انجام نداده، چیزی رو نیافریده که ربط نداشته باشه به تقرب انسان به خداوند متعال. همه چی رو ابزار تقرب قرار داده اگر ما اینجوری بهش نگاه کنیم. کار به جایی رسیده که نتیجه فرهنگ مسیحیت، فرهنگ یهودیت، فرهنگ دینهای تحریف شده آمده توی جامعه اسلامی و بعد نمادهاش رو ما گاهی از اوقات توی فیلمها میبینیم، نمادهاش رو توی رسانه خودمون هم میتونیم مشاهده کنیم. یه جایی شیطان میخواد ظاهر بشه، شیطان به شکل زنی ظاهر میشه. خب این که دیگه در فرهنگ قرون وسطایی مسیحیت رواج داشت، شیطان اصلا تجسم در زن پیدا میکرد، این علی قاعده قصه بود که خب ما اون زمان خیلی ناراحت شدیم، گفتیم خب چرا این کارو کردید، چرا راه رو داره ادامه دادید، اینجوری ها نیست قصه. و بعد ببینید یه فیلم مذهبی بر این مبنا ساخته میشه که ماه رمضان مردم رو پر بکنه وقتش رو، و اونجا اصلا انحراف بد معنا میشه، عامل انحراف بد مصداقیابی میشه و نگاه ها تماما نتیجه تأثیرپذیری از فرهنگ تحریف شده ای که تو اون فرهنگ تحریف شده کسی بخواد خوب باشه دیگه جزئیاتش رو نام نمیبرن. کسی بخواد خوب باشه اول باید با زن ارتباط داشته باشه، مردی زنی بخواد خوب باشه اول باید تصمیم بگیره که با مردی ارتباط داشته باشه. اون فرهنگ الان اومده غالب شده، چیزی به نام رابطه زن و مرد اولا بد است، بعد ثانیا ببینیم اسلام چه راههایی برای خوب شدن این رابطه قرار داده و جواز این رابطه رو صادر کرده. انشاءالله یه روزی ما به این موضوع هم به عنوان موضوع معنوی نگاه بکنیم و البته لازم است که به هر موضوع معنوی انسان درست نگاه بکنه. از بعد معنوی این رابطه که بگذاریم که قریبه جای سخنشم نیست، بسیاری از سوالهایی که دوستان قبل از این جلسه تهیه کرده بودن به من بدن که من با ذهنیت‌های بچه ها آشنا بشم. البته آشنا هستیم، مدام مشاوره ها و سوال جواب ها تو همین موضوعات معلومه و باش مواجه هستیم چه چیزهایی هست، ولی تقریبا توی قریب اتفاق سوال ها که نگاه میکردم سوالی از این دست وجود نداشت. کسی نپرسیده بود تو ده ها برگهی که به من داده بودند از بررسی ها که این رابطه چه ربطی به رسیدن انسان به خدا داره، به معنای عمیق کلمه، به معنای عرفانی کلمه. وقتی که انسان یه لرزشی در قلب خودش در ارتباط با یک زن و مرد پیدا میکنه، این رو چجوری ما باید تحلیل بکنیم؟ این چرا تو وجود ما هست؟ آیا ما آن موقع حیوان شده این که این وضعیت برای ما پدید آمده است؟ آیا ما داریم به جهنم میرویم که این وضعیت برای ما پدید آمده است؟ دل ما لرزیده است در مواجهه با جنس مخالف؟ آیا هر نوع دل لرزه ای مورد غضب خداوند متعال است، مورد مهر خداست؟ خب اینجوری کسی نگاه نمی کنه. من می دونم نیاز جوانهای ما در این جامعه مذهبی بیشتر این استش که به مسائل احکام رابطه زن و مرد بپردازن، نه به اسرار عرفانی. و همینجا حرفم رو با این کلام حضرت امام تموم کنم. حضرت امام می فرمود کسی احکام عرفان، احکام اسلامی رو، احکام شرعی رو بدون اسرار عرفانیش، بدون حداقل توجهی به ابعاد عرفانی اون احکام به دیگران بیاموزد، به دیگران آموزش بدهد، ترویج بکند، تعبیر شبیه به این دارن اگر اشتباه نکنم، خیانت به دین کرده. نمازو اگه کسی میخواد یاد بده بفرمایید، حجاب رو بفرمایید، حج رو بفرمایید، نمیدونم حلال خوری ها رو، ابعاد عرفانی این موضوعات که احکام شرعی هستن بیان نکنه، دین رو خیلی زشت نشون داده، به دین خیانت کرده. خب طبیعیه وقتی توی جامعه نماز بیروح شد بدون توجه به ابعاد عرفانی شد، حج بدون توجه به ابعاد عرفانی شد، یک کار خنددار و زشت خواهد شد، یه دین زمخت و سردی خواهد شد. پشک مقدس ها فقط به درد این دین و این دین فقط به درد پشک مقدس ها و متحجرین میخوره. دوستان جوانهایی که میان سوال میکنن احکام شرعی رو در ارتباط با رابطه زن و مرد به اسرار عرفانیش هم خواهش میکنن کنارش نگاه میکنن، به نیاز جنسی خودشون توجه میکنن، به اسرار عرفانی این نیاز جنسی هم توجه میکنن. از یک طلبی صرفا نگر آقا خدا اینجا گفته بله یا نه، ما نماز رو باید با اسرار عرفانیش بگیم، نمیدونم مسائل مالی، مسائل سیاسی، مثلا الان اونجا که شما بهتر از هر کسی میدونید سیاست رو چیمونه میشود از عرفان جدا کرد. این مسائل هم از همون دست مسائل هستن. در مقدمه کلام اعلام کردم که رابطه زن و مرد از حیث معنوی، از حیث عرفانی قابل بررسی و مطالعه، و برخی از احکام دینی درباره رابطه زن و مرد الا و لابد قابل درک نخواهند بود مگر اینکه اسرار عرفانیش مشخص بشه. چرا یه خانوم بعد از اینکه طلاق گرفت باید یه مدتی صبر کنه بعد احیانا ازدواج دیگری انجام بده؟ چرا این گونه است؟ این چه ارتباطی با روح لطیف زن داره؟ این چه ارتباطی با کارکرد روح لطیف زن در امور عرفانی و معنوی دارد؟ چرا باید اذن پدر باشد؟ چرا خیلی از موضوعات دیگری که قابل تحلیله؟ من مطمئنم خانم‌های خوبی که در این مجلس حضور دارن، خانم‌های خوب جامعه ما، بدون حل مسئله عرفانی حجاب نمیتونن رابطه خودشون رو با حجاب یه رابطه قشنگی قرار بدن. همچنانی که آقایون بدون حل مسئله عرفانی حجاب نگاه نمیتونن با معضل نظربازی های رایج کنار بیان. انشاءالله یه وقتی بحث بشه، وقت بشه به ما بگن آقا ما چاره‌جویی برای نیاز جنسی یا نیاز عاطفی خودمون به خاطر چاره‌جویی برای رفع نیاز عاطفی یا جنسی خودمون تو جلسه رابطه زن و مرد شرکت نکردیم، میخوایم به همه مسائل زن و مرد از حیث عرفانی نگاه کنیم، و وقت بشه یه جلسه تشکیل داد تا آدم های خیلی فرهیخته‌ای باید بیان. احتمالا نمره های اون جلسه هم قابل تکثیر زیاد نخواهد بود، چون فرهنگ جامعه ما نمیپذیره. فرهنگ جامعه ما الان مطمئن باشید که فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگی است آمیخته از فرهنگ مسیحی، فرهنگ سنتی ایرانی و فرهنگ اسلام، یک ملغمه است خصوصا سر موضوع رابطه زن و مرد که انشاءالله رو به شفافیت بره و به رابطه عالی که خدا توصیه کرده به بندگان خودش برسه. اما بعد در دو بعد دیگر رابطه زن و مرد، یکی از بعد عاطفی، دوم از بعد مادی، که اجازه بدید کلمه جنسی رو من به کار نبرم چون این کلمه مثل همون کلماتی که گفتم اینقدر غیر محترم شده، دیگه میگم بعد مادی. بعد مادی نه پول به هم دیگه بدن، بعد مادی همون بعدیه که اسمشون رو برام که تابلوها البته دیدم توی راه‌های دانشگاه گذاشته بودن و کم بوده بود دیگه، یکم غلیظش بکنم دیگه، ما دیگه جای دیگه رو سر محمدتون بلند بکنیم که اطلاعی در باره مسائل اینها صحبت بکنیم. از دو بعد مادی و عاطفی به این رابطه نگاه بکنیم، رابطه زن و مرد. این دو بعد عاطفی رو و مادی رو من باید ابتداعاً یه اشتباهاتی رو ازش برطرف بکنم. در بعد عاطفی رابطه زن و مرد یک اشتباه بزرگ بین‌المللی رخ داده و اون این استش که نیست بین زن و مرد خدا جاذبه ای قرار داده است و خودش در قرآن فرموده است و جعل بینکم مودت و رحمه، مودت مهربانی کردن. مودت میدونید با محبت فرقش چیه؟ محبت این که با چشم منتقل میشه، مودت با زبان ابراز میشه. بین ما و اهل بیت مودت خدا واجب کرده، یعنی رسیدیم به امام زمانمون باید بگیم فدات بشن. نباید نگاه بکنیم بگیم خب محبت ببین در چشمهای من موج میزنن، مثل ماست همینجوری بایستیم. به امام حسین که میرسیم سینه میزنیم، به سرمون میزنیم، فریاد میرسیم، فریاد میزنیم. خدا بین زن و مرد مودت قرار داده. این دو تا معنا داره، یکی این که زن و مرد اگر به هم دیگه محبت پیدا کنن حتما به هم ابراز خواهم کرد، یعنی نوع محبتی که خدا قرار داده توش فدات بشم و الی آخر امور دارد. و هم این که اگر بین زن و مرد رابطه‌ای برقرار شد اینها باید به هم محبتشان را ابراز کنند. در روایت داره که زن و مرد باید قربون صدقه همدیگه برن و باید ابراز کنن، مثل ماست به همدیگه نگاه نکنن. این باید بگه فدات بشن تو خسته نشدی، به اون حرف دیگری نامه از امام رو که از این رو قربون صدقه ها برای همسر مکرمشون دارن حتما ملاحظه فرمودید. اینا سفارش های دینه، نه که همینجوری با هم ارتباط خشک و سرد داشته باشن. رابطه عاطفی بین زن و مرد از جنس محبت ابراز شدنی است، از جنس محبتی است که باید ابراز بشود و با ابراز تقویت بشود. لذا همینجا یه گوشه من یکی از اون مسائل رو جواب بدم. مثلا بعضی وقتا محبت یک کسی تو دل آدم میفته، کارش هم نمیشه کرد. حالا این محبت رو وقتی که میبینی طرف از جنس مخالفه، تا وقتی ابرازش نکردی، تا وقتی این محبت رو تقویت نکردی در دل خودت، این محبت رو حتی به معصیت نکشوندی، این چیز بدی نیست. بالاخره محبت میفته، نمیشه به این دلیل طرف رو اعدام کرد یا طرف خودش رو اعدامی تلقی بکنه. حتی فرمودن اگر کسی محبت کسی که دلش افتاد، فرمودن یعنی روایت در روایات فرمودن و بعد پرهیز کرد از ابراز نابجا، از میدان دادن نابجا، از اشد آمدن نابجا، از الی آخر، این در مقام شهدا وارد صحرای محشر میشه و یه همچی رفعت مقامی داره. محبت اگر در بین زن و مرد بخواد شکل بگیره، ابراز شدنی این محبت و باید هم ابرازش کرد، هم توصیفی هم توصیفی. منتها این محبت اخیراً با یک کلمه به نام عشق اشتباه شده. عشق هم در معنای عرفانی خصوصا تو زبان فارسی رواج پیدا کرده و عشقی که معناش این است که عاطفه‌ای که بیاد تمام دل انسان رو تسخیر کنه، مصداقش یا مصداق اتمش رابطه عاطفی بین زن و مرد قرار گرفته و بعد این عامل بزرگ تولید بزرگترین نفرت‌ها و بزرگترین بحران‌ها و استرس‌ها در رابطه زن و مرد قرار گرفته. چرا؟ اولا من به شما بگم انسان ظرفیتی داره که به ادبیات عرفانی مراجعه کنی تو زبان فارسی و اون ظرفیت میگن عشق، به ادبیات قرآنی نگاه بکنی بهش میگن اشد و حبن، یعنی شدیدترین محبت. این شدیدترین محبت‌ها هیچ وقت بین دوتا انسان به صورت معمولی و عادی شکل نمیگیره. خودمون چه اذیت کنیم، چه خودمون داریم سر کار. هیچ وقت رابطه زن و مرد ظرفیتش در بهترین صورت عاشقی، در بهترین صورت عاطفیش به جایی نمیرسه که بالاترین هیجان محبت رو ایجاد بکنه. مثلا امکان نداره این ظرفیت رو برای رابطه زن و مرد نمیشه قرار داد. آدم تو بین زن و مرد میتونه رابطه ببینه، رابطه بسیار پر محبت که برای هم بمیرن، برای هم گرم بشن، برای هم لرز کنن، برای هم، ولی آقا تو عشق رو نفهمیدی هنوز یعنی چی؟ اون عشقی که میگه به تیغم گر زند دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم، اون عشقی که برمیگرده میگه گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد، این عشق رو چجوری میشه اصلا قابل تصور که تو رابطه زن و مرد برقرار کرد؟ مثلا مرده بیاد خونه به خانم خودش بگی که الان تو اروپا اینجوری شده، منتها اونا خودشون هم اعلام کردن که اونجا، ببخشید من یه مثال بزنم بعد شما هم بازم ببخشید دیگه، من حالا البته خیلی از حرفا نمیزنم، این وضعیت زنهای اروپایی رو بحران زده کرده به حدی که 70% دخترهای آلمانی علاقه دارن با پسرهای ترکیه که مهاجرانی هستن برای کشور آلمان ازدواج کنن، آمار گرفتن آیا این به دلیل گرایش به اسلامه؟ بعد نه، به دلیل اینکه دختران آلمانی میگن که این شرقی ها غیرت دارن و ما دوست داریم مردم اون غیرت داشته باشیم، یه علامت محبت میبینیم و این علامت محبت مرده در کشورهایی که به قول خودشون دارن خیلی لارج با قصه برخورد میکنن. رابطه زن و مرد در عاطفی ترین شکلش اصلا اجازه نمیده که اینجوری بگه رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد، بناست من برای تو بمیرم و الا تو به هر کسی نگاه بکنی من حرف ندارم. اصلا رابطه زن و مرد قابلیت این حرف رو نداره. رابطه زن و مرد اینه که هر دوتا برای هم باشن، با هم باشن، اما انسان یک ظرفیت داره به نام عشق که میگه ببین بناست من فدای تو بشم، اصلا تو به من نگاه نکن، بسید روز کن برو، تو اصلا بزن منو، به تیغم گر زنی دستت نگیرم، اگر تیرم زنی منت پذیرم. این هم اصلا عشقی که ما در ادبیات فارسی میبینیم تو رابطه زن و مرد امکان تحقق نداره، تو هیچ کجای عالم تحقق پیدا نکرده. چرا؟ تو برخی از حادثه ها قصه سازی بکنی. چرا؟ مثلا تو فیلم تایتانیک به دفعه یه شرایطی پیش میاد که اون شرایط این برای اون فداکاری بکنه. اینجور فداکاری ها غیر از زن و مرد جورای دیگه هم هست، یه پلیسی میتونه برای یه بچه اینجور فداکاری رو بکنه، این اصلا اون رابطه عشقی رو هم نمیخواد. ولی کلمه عشق چیکار کرده؟ چه فجایعی رو اینجا رخ داده؟ اونها رو عرض بکنم ببینید چه آسیب‌هایی رسونده تا بعد رابطه عاطفی زن و مرد رو بیان بکنیم که چه جور رابطه‌ای هست. ابتدا آسیب زدایی بکنیم از این وضعیت وجود آمده و من خدمت شما عرض بکنم این هم نقشه صهیونیست‌ها بوده تو فرهنگ مسیحیت، تو فرهنگ ما جوامع گیوم این وضعیت رو پدید بیارن که ما مفهوم عشق رو یعنی عالی ترین نوع عاطفه رو در کجا ببینیم؟ در رابطه بین زن و مرد ببینیم، خلاصش هم بکنیم، تجلیش بدیم در رابطه جنسی. وقت نتیجه چی میشه؟ اولین نتیجه این که شما در رابطه بین زن و مرد بالاترین عاطفه رو انتظار داشته باشی این است که معمولا در مقام برقراری ارتباط دچار اشتباه میشی. خیلی ها هستن رابطه عاطفی بین زن و مرد رو محل ارضاء کمبودهای عاطفی خودشون میکنن. بنده به اندازه سالهای دانشجویی شما که نه، به اندازه سالهای از ابتدای دبیرستان شما تا حالا تو کم کم دارم پیر میشم، در مقام مشاوره مواجه شدن با جوانهایی که انتظارات نابجای عاطفی از شریکشون، از همسرشون، حتی عذر میخوام از رفیقشون، از رفیقشون دارن، انتظاراتی که ناشی از کمبودهای عاطفی است که تو خونه داشتن. حالا همه این کمبودهای عاطفی رو از رفیقه خودش، از همسر خودش انتظار داره و بعد چه بحرانی ایجاد میشه؟ در مقام انتخاب دوچار انتخاب عجولانه میشه، دوچار انتخاب کسی میشه که اصلا اتفاقا مورد پسند اون نیست، اتفاقا مورد پسندش نیست. بابا تو اون یک فردی که مورد پسند دست بتونی یک عمر باهاش زندگی کنی، لذت ببری، بتونی بهش عشق ببرزی، چرا دوچار اشتباه در انتخاب میشه؟ به خاطر کمبودهای عاطفی که داره اولین جرقه های عاطفی آتشی به وجودش میزنه که انتخاب اشتباه. دومین آرزش اینه که اولین جرقه های نامرادی موجب تنفر میشه،
من نمیدونم مردهایی که میتونن یک رابطه عاطفی با زنی برقرار بکنن و بعد اون رو به دور بندازن، به دور انداختن رو معناش رو بله ممکنه کسی رابطه برقرار کنه بعد جدا بشن تو شرایط معقول و منطقی، اما میتونه اون رو به دور بندازه. چیزی که مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان رفته بودن شیوه برخی شده در اونجا و شما خانم‌های زیادی رو میبینید که به دور افتاده اند. یا حتی تو زندگی مدرن غربی به شدت اینجوریه. این چه جور رابطه حیوانی است که انسان با دیگری میتونه برقرار بکنه؟ چرا این اتفاق صورت میگیره؟ بنده توی کشورهای اروپایی تا آمریکای لاتین رفتم و خیلی از اونها میگن خانمها بعد از اولین ارتباطهایی که البته اشتباه میکنن و فکر میکنن این رابطه ها عشقی هست شروع میکنن و از اینکه خب قطع میشه، معلومه اولین رابطه ها همیشه قطع میشه تو قطع، بعد شروع میکنن به انتقام گرفتن از جنس مخالف. من دیگه طبیعتا ادب رو حفظ میکنم و اون انتقام گرفتنی که یک شیوه رایجه، یک بحران عمومی و فراگیره، اونو عرض نمیکنن. چرا تو خانواده های مذهبی خودمون بگم چرا رابطه های زن و مرد باید سرد بشه؟ ما یکی از کشورهای با آمار بالای طلاق باشیم چون علکی اینا از همدیگه انتظار عشق دارن. عشق یعنی چی؟ آقای دوتا باید برای هم داغ بشن، برای همدیگه دل لرزه پیدا کنن، هیجان محبت بگیرنشون، گرم بشن، وفادار به هم باشن. اما خواهش میکنم برای هر لفظی یه معنایی بگذارید. اگر عشق یعنی شدیدترین محبتی که قلب انسان رو میتونه احاطه بکنه، پس این نمیشه روش گفت عشق. اگر این عشقه یه کلمه دیگه بیارید بذاریم برای عشق، که اون وقت زن و مرد وجودشون گرم بشه به یک عشق مشترک که عالی ترین نوع ارتباط اینه، جفتشون یه چیزی رو دوست داشته باشن در حد پرستش به اون عشق ببرزن. من شما بیدید دوتا علاقه شون هم چه خواهد شد؟ خوبی آفت تصور اشتباه در باره رابطه عاطفی و عشق قرار دادن نام این رابطه این است که توقعشون از هم زیاد میشه، از هم زود متنفر میشن، اصلا بدون دعوا از هم زده میشن. میگه ببین من رابطه با تو سرد شده، عادی شدی برای من و بعد چون عادی شدی بزرگترین جنایتکار عالم هستی، هستی بزرگترین مانع من هستی برای لذت بردن، چون من با تو به خاطر هیجانش ارتباط برقرار کردم، هیجانی که با اشتباه گرفته بودم. بین زن و مرد رابطه عاطفی برقرار میشه، اما کاش یک نمایشی داشتیم از یک ازدواج، از یک رابطه عاطفی متعادل برای دو تا آدمی که کمبود محبت ندارن و عشق رو جایگاهش اشتباهی نگرفتن و انتظار زیادی از عاطفی همدیگه ندارن و بعد میدیدیم اینا چقدر زیبا به همدیگه محبت دارن و چقدر زیبا لذت میبرن از این محبت و چقدر مایه آرامش همدیگه هستن. شما داستانی رو جایی خوندید که همچی عشق رو معنا بکنه برای شما؟ رابطه زن و مردی که در اوج محبت هستن اما محبتش رو با همدیگه اشتباه نگرفتن با مفهوم عشق، که یا همه یا هیچ، یا تو الان عشق من رو تأمین میکنی یا کوچکترین عیبه های تو رو من ازش نمیزنم، یا حتی تو بی عیب هم باشی از تو تنفر پیدا خواهم کرد. اینها شیوه آدم هست که همدیگه محبت دارن. این اولین اشتباه. جنایتکارترین آدم ها هم در این زمینه، جنایتکارترین جریان ها هم در این زمینه فرهنگ منحط غربیه. خواهش میکنم برید تو غرب ببینید چیزی از عشق باقی مونده؟ چرا گاهی از اوقات همجنس بازی در غرب اینقدر بازار پیدا میکنه؟ چرا زندگی ها در غرب اینقدر سرد و توأم با تنهایی شده؟ چرا اصلا تحلیل ها نسبت به ازدواج و رابطه همسری خیلی از اوقات در حد نیاز مادی پایین کشیده شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ اونا که بیشتر از هر کسی دم از عشق می‌زدن، اونا که بیشتر از هر کسی ترانه های عاشقانه می‌خوندن، اونا که بیشتر از هر کسی رابطه این دوتا رو عاشقانه تلقی می‌کردن، چرا عشق بینشون رواج پیدا نکرد؟ این اشتباه اول. ما یک عاطفه ای، یک محبتی که حتی باید ابراز بشه بین زن و مرد میدانیم، اما خواهش میکنم قبل از ازدواجتون کم بوده محبت های خودتون رو یه جوری سامان بدید. و الا بعدن
یه دفعه با یه ذره محبت خیلی داغت میشه، بعد این محبت تازگیش که برطرف بشه خیلی یه دفعه یخ میزنه تو زندگی. در هر دو صورت برات بحران میشه. چه ایرادی داره انسان همسری پیدا بکنه؟ اتفاقا ما به شما بگم خانوم ها تو این زمینه مسلط‌تر از آقایون هستن. خیلی وقتا خانوم ها چون تو خانه معمولا به دخترها بیشتر محبت میشه و البته باید هم بیشتر محبت بشه، مسلط‌تر برخورد میکنن. یکی مسلط‌تر برخورد میکنن گاهی از اوقات قدرت انتخاب بهتری هم دارن. یه خانم دانشجویی به من میگفت، یعنی کسی که باهاش نامزد بود و بنا بود با هم ازدواج میکنن و رفته بود خانه شون، میگفتش که ایشون حرف شما رو گوش میده، خواهش میکنم شما باهاشون نصیحت کنید، ایشون داره رابطه رو به هم میزنه، خانواده هم میدونن، رفتیم صحبت های اولیه شده، خودش به من گفته نه خواهش میکنم من نمیتونیم با هم زندگی کنیم، شما نصیحتش کنید. ما هم حالا اون زمانی که وقت مشاوره داشتیم اینا گفتم باشه. ایشون اومد دفتر نهاد و گفتم خب خانم شما ایشون تو بچه خوبیه. آقا ایشون داره من میگه من عاشق تو هم، من میمیرم برای تو، اینجوری تند الکی من فضیلتی ندارم شروعش میکنه، من میدونم پس فردا سرد میشه، این تمام کمبود محبت های خانوادگیشو داره میاره، پس فردا من یه رفتار عادی دیگه نمیتونم بهش بکنم. شما میدونید کسی که غریقه بخواد نجاتش بدن باید مواظب باشه، این کسی که داره غرق میشه شنا هم بلد نیست ناجی رو نکشونه ببره زیر آب. و آقا این مثل کسی غریق نجات رو خفه میکنه زیر آب، از ترس و هولش میدونه چون با هم برخورد میکنه، یا عجب حرف هوشمندانه ای داره میزنه. میگو خب بله ما هم محبت داریم دوست داریم، اما این حرف یعنی چی؟ من بدون تو نفس نمیتوانم بنشینم. او چقدر تو ندید بدی دیگه، دل گنجشکی کوچولو داره، یه ذره محبت اومده توش داره قش میکنه، مثل لونه مورچه ای که یه ذره لیوان آب می‌ریزی میگه وای سونامی اومد. دیدید مطبوعاتشون رو مورچه میگه سونامی اومد، او سونامی نیست، یه ذره آب رسه اینجا. رابطه عاطفی بین زن و مرد رو باید معقول نگاه کرد. دیدید تو محیط های ما چقدر زشت تعبیر میشه، فهمیدی چی شده؟ چی؟ فلانی عاشق فلانی شده. خب فلانی به فلانی علاقه پیدا کرده، حتی میخواد فلانی بخوردش، خب ساده بگو راحت باش میخواد با هم زندگی کنم، یا نمیخواد اصلا با هم زندگی کنم، علاقه من شده بهش، راحت هم باش برخورد کن. رابطه عاطفی رو یه دفعه در رابطه بین زن و مرد بدجور محور قرار ندید، زیادی ازش بار نکشید، این رابطه عاطفی رو زیادی ازش بار نکشید. وقتی زیادی بار رو دوشش گذاشتی خیلی زود زمین خواهی خورد. این یک بخش ماجرا در بعد عاطفی که بین زن و مرد وجود داره، و اما در بعد مادی که بین زن و مرد وجود داره که البته در این باره من زیاد سخن نخواهم گفت، شما بدونید تأمین نیاز مادی بین زن و مرد یک معصیت و زشت رفتاری بزرگ نیست، و کلام در این باره تمام. اصلا نیاز جنسی ابراز کردن رو بعضی ها جرم تلقی میکنن، نیاز جنسی، آهای نیاز جنسی داره، برو خجالت بکش. نیاز جنسی ابراز کردن میتونه بی ادبانه باشه، ولی نوع مؤدبانه‌شو شما میتونید جایی پیدا بکنید؟ میدونید اسلامی چیزی تو همین مایه ها بهش نگاه میکنه، مثل نیاز به خوردن، مثل نیاز به آشامیدن. جوانها وقتی بهشون گفتیم نیاز جنسی داشتن معصیته، واقعی وقتی اونه نیاز جنسی داره میگه خب پس من یه معصیت، یه کافر مطلق هم دیگه، یه کافر حربی هستم، الان چقدر از چشم خدا افتادم. حالا آجا شما چرا اصرار دارید نگاه ما رو به نیاز جنسی نگاه متعادلی قرار بدید؟ خب من همونجور که نتونستم خود نیاز جنسی رو کاملا تشریح کنم، نمیتونم هم دلیل این رو بگم که چرا باید نگاه متعادلی بشه، نگاه معقولی بشه.
اینقدر برکات داره، اینقدر تعادل در جامعه ایجاد میکنه که نگو و نپرس. و حالا جزئیات نیاز جنسی، نیاز جنسی خانم‌ها از چه مقوله است، نیاز جنسی آقایون از چه مقوله است، کی توی این وسط میانداری میکنه و مدیریت میکنه، مدیریت توسط آقایون به چه شکله، مدیریت توسط خانم‌ها به چه شکله، اینا رو آدم باهاش درست برخورد بکنه. بدتر از این در بدتر اینه که رابطه عاطفی رو در موردش زیاد خواهی یا زیاد گویی بکنیم و بعد او رو آمیخته بکنیم با معصیتی که نامش نیاز جنسی است، دوتا چی عذاب در خواهد اومد؟ هیچی. الکی الکی گروه گروه آدمها رو بیدین میکنن، آدمها دچار معصیت و گناه زدگی خواهند شد و وضع نابسامانی که البته در این باره زیاد نمیشه صحبت کرد. اگر من میخواستم در باره رابطه بین زن و مرد صحبت بکنم به عنوان همسری که الگوی یک رابطه ایست که در بقیه روابط هم قابل رؤیت هست، میام به اختلاف زن و مرد در این دو رابطه اشاره میکنم و میگم جوانها وقتی میخواد تصور بکنید پیش خودتون رابطه زن و مرد رو، وقتی میخواد تعریف بکنید این رابطه رو در مقام ازدواج یا در مقام هر گونه رابطه ای، اول به اختلافهای زن و مرد در مقام ارتباط توجه بفرمایید. به این اختلاف که توجه کردید، یک کلید طلایی دستتون میاد، بچه دار بشید، بهترین بچه ها رو به جامعه تحویل خواهید داد، ازدواج کنید، موفق‌ترین ازدواج رو خواهید داشت، بالاترین بهره ها رو از ازدواج خواهید برد و بعد دو تا مسئله بسیار عالی، به زیباترین شکل نیاز جنسی در این رابطه برطرف خواهد شد و به زیباترین شکل رابطه عاطفی در این ارتباط بین زن و مرد تأمین خواهد شد. یک کلید طلایی وجود داره در اختلاف بین زن و مرد که من این کلید طلایی رو با تمام جسارت عرض میکنم، این کلید طلایی رو که فرهنگ غرب سعی کرده دفنش بکنه و این همه بدبختی به جان عالم آورده، مسلمان ها هم گاهی از اوقات مرعوب و ترسو و بزدل از فرهنگ غرب، مسلمان ها گاهی هم لباس های ما این اختلاف رو میان پنهان میکنن و به بهانه مساوات زن و مرد، ارزش زن و مرد بله با هم یه مساویه، هر دو انسانن، اما این یه سری نیاز ها داره، این یه سری نیاز های دیگه، این نیاز رو میان پنهان میکنن که کلاس برای اسلام بگذارن، بگن اسلام هم بین زن و مرد فرق قائل نیست. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بسیاری از احکام دینی رو تو نمیتونی تقدیم کنی، نه نمیتونی تبیین کنی، بچه ها بد بار میان تو خونه ای که این کلید طلایی وجود نداره. بنده بعضی وقتا برای خیلی ها باور نمی کنی، خیلی از جوان ها، خیلی از آدم ها فکر میکنن که من علم غیب دارم، تو مشاوره که میام چند تا مشکلشو میگه، میگم شما مادرت بابات اینجوری رفتار میکنه، میگه آره چطور آجا کجا فهمیدی، میگم اینجوری میگه، اینجوری میگه، آره. این کلید طلایی اگر قفل گره های ارتباط زن و مرد رو باز نکنه، تمام آثارش تو بچه ها دیده میشه، چون تو خودتون میتونید همین الان محاسبه کنید. این کلید طلایی اگر نبود، بیدینی رواج پیدا میکنه، بچه ها بد بار میان، انسان ها دچار کمبود محبت میشن و بعد دو تا اتفاق خیلی شوم میفته. مگه رابطه زن و مرد ابعاد عرفانیش رو میذاریم کنار؟ مگه نباید نیاز عاطفی رو برطرف بکنه؟ رابطه زن و مرد مگه نباید نیاز جنسی مادی رو برطرف بکنه؟ اگر این کلید طلایی نباشه، نه نیاز جنسی به خوبی برطرف خواهد شد، راه مردها بعد از ازدواج باز هرزگی خواهند کرد، زنها بعد از ازدواج باز دچار بیماری های اعصاب و افسردگی خواهند شد. از یک دکتر متخصص اعصاب پرسیدم، گفت اکثر خانوم ها دچار اینجور بیماری های عصبی میشن که از سن 30-35 سالگی به بالا تا 40-45 سالگیه و همه این قرص ها رو مصرف میکنن و ما هم این قرص ها رو بهشون میدیم. چرا؟ چون زن در اون سن کم کم داره برخی از قوای خودش رو از دست میده، برخی از زیبایی رو از دست میده و احساس ناامنی میکنه و احساس میکنه این مرد اصلا به او بی‌وفاست، چون این کلید طلایی معمولا به کار برده نمیشه و بله مردان هم طبیعتا وقتی تو این کلید طلایی تو این قاعده طلایی حرکت نکنن لذت نمیبرن از زنشون، هرزگی میکنن. این زن هم از اون مرد لذت نمیبره. اگر زن هم هرزگی نکنه نجابت داشته باشه بالاخره دچار افسردگی که خواهد شد. تا حالا بحث ها رو دوستان فهرست رو دارم تا به این کلید طلایی بپردازم و بعد وقت نیست باید سوال و جواب بکنیم، یه مقدار سوال های شما ببینیم قفل زبان ما رو باز میکنه یا نه. در بخش اول عرض کردم این رابطه یک ابعاد عرفانی داره که خواهش میکنم یه وقتایی فرصت بگذارید به ابعاد عرفانیش فکر کنید، اونم اون یه بحث. بعد گفتیم این رابطه دو بعد عاطفی و مادی داره، در بعد مادی مبالغه این شده است در معصیت تلقی کردن نیازهای مادی. من برخی از امور رو به شما خدا شده جرأت نمیتونم بکنم بگم، برطرف کردن نیاز جنسی در برخی از شرایط که توضیح نمیدم در بسیاری از موارد ثوابی داره که این ثواب برای خوردن و آشامیدن نیست، توصیه هایی به کنترل خوردن و آشامیدن شده که این توصیه ها برای کسانی که امکان حلالشو دارن این توصیه ها برای اونها نیست. حالا من چی گفتم مثلا چیز معلوم شد چی گفتم؟ نه نیاز در بعد مادی رابطه زن و مرد نگاه افراطی معصیت بارانه این که بهش میشه باید تعدیل بشه، در بعد عاطفی نیاز افراطی و زیاد روانه این که بیشتر ناشی از حمود محبت هاست باید برطرف بشه تا این رابطه معقول شکل بگیره. تا باز رابطه معقول شکل بگیره این کلید طلایی رو ما هدیه میدیم به زوجهای انشالله از این به بعد جوان. این زوجه ها میتونن در مقام انتخاب همسر هم با این کلید نگاه کنن، در مقام گفتگوی اول ازدواج هم با این کلید گفتگو کنن، هر کدوم به خودتون هم مراجعه کنید. البته این کلید به درد انواع و اقسام ارتباط ها میخوره که توضیح مفصلش بماند. اون چیه؟ اون این هستش که مرد از زن چه انتظاری داره؟ زن از مرد چه انتظاری داره؟ پاسخ به این سوال یکسان نیست. نمیتونیم بگیم مرد از زن انتظار داره که زن او رو دوست داشته باشه و بعد بگیم که زن از مرد انتظار داره که او رو دوست داشته باشه. اگر بخوایم دقیق کلمه رو توضیح بدیم خواهش میکنم مردان جلسه دقیق نگاه کنن به فطرت خودشون، فارغ از بسیاری از انتخاب‌های فرهنگی و تحمیل‌ها و احیاناً ارسایی که بهمون رسیده و خانم‌های جلسه هم همینطور. زن دوست داره توسط یک مرد مورد محبت قرار بگیره، محبتی که هر چقدر بتونه قلبش به اون محبت مطمئن باشه. نتیجه این محبت هم چیزی جز نوازش انصافاً نیست، ولی مرد از زن انتظار داره که مورد اطاعت قرار بگیره، اون هم اطاعت صمیمانه. در این صورت هست که مردی که فرمانده حقوقی است و زنی که فرمانده عاطفی است در کنار هم دیگه به تعادل میرسن. بذارید توضیح بدم. مادر به بچه ها باید بگه از پدر خود اطاعت کنید. عالی ترین تعادل در این خانواده شکل میگیره. بچه ها بدون تربیت و تعلیمات مذهبی خاص به متعادل ترین وضعیت و به اوج خلاقیت و شکوفایی میرسن. و مادر که به بچه ها گفت از پدر اطاعت کنید، پدر به بچه ها بگه به مادر محبت کنید. پدر به بچه ها بگه که مبادا دل مادر بشکنه. مادر به بچه ها بگه مبادا غرور پدر بشکنه. اینا همش تعابیر مختلف اون کلید طلایی است. زن باید غرور مرد رو حفظ بکنه، مرد باید عاطفه زن رو حفظ بکنه. رابطه به چه صورت در میاد؟ آقا گاهی از اوقات زنها خیلی هوشمندترن برای مدیریت کردن، حتی خانم خودش وزیره مثلا وکیله، آقاشون اینجوری نیست، آدم ساده ایه. در رابطه ای که با هم دیگه دارن، دید پادشاهان قدیم خودشون بعضا حالو بودن، اما یه وزیر و هوشمندی داشتن. این وزیر و هوشمند چجوری بلد بود اقتدار پادشاه رو حفظ بکنه و در این حال پادشاه رو اداره بکنه. زن زیرک زنیست که اگر خواست مردش رو هم حفظ بکنه و اداره بکنه، مرد رو در موقعیتی از سلطنت قرار بده، یک سلطنت خوشگل قشنگی که تو خونه تعریف میشه. حالا نمید پس فرد بسر من بگید فلانی گفت مرد سلطان است. یه تئاتر افسانه‌ای داریم ما توی نوروز، سلطنت های 15 روزه نوروزی توی کردستان و بعضی جاهای دیگه تئاترش اجرا میشه. یه نفر به مدت 15 روز میشه پادشاه، بعد داستان های اتفاق میفته. این پادشاهی پادشاهی عاطفی قراردادی خاصی است. زن و مرد اینجوری هم رابطشون با هم دیگه. توضیحش رو کامل‌تر بکنم، بسیاری از اوقات دخترها تن به ارتباط با پسرها میدن. بذارید این مقدمه رو بازم قبلش بگم، هی میخوام خلاصه بگم اینا فشرده میشه. زن دو تا نقش رو برای مرد بازی میکنه، اینها هم تعابیر دیگر از همون کلید طلایی است، و مرد هم دو تا نقش رو برای زن بازی میکنه. زن در ارتباطش با مرد گاهی حکم مادر این پسر را دارد و گاهی حکم دختر این پدر را دارد. زن و شوهر تو رابطه های آزاد هم نگاه میکنی همیشه یکی از این دوتاست، بلا بحران هست، بلا از طبیعت خودشون خارج شدن لذت دیگه نمیبرن. گاهی زن دوست داره مثل یه مادر نوازشگر این مردی باشه که حتی ممکنه خود حسنه تر هم باشه، ازدواج کرده باهاش، یه باش رفیق شده، هر چی. من اصلا نمیخوام دین رو اونجا به کار وسط بیارم، مسئله شرعی رو نمیخوام وسط بیارم، میخوام به اختلاف طبیعی اشاره کنم. و بسیاری از اوقات این که گفتم بذارید مقدمه قبلش بگم قطعش کم این بود، بسیاری از اوقات دیده شده دخترانی که دل رحمیشون اومده رابطه با این پسر برقرار کردن، بیشتر از اینکه تشنه محبت این پسر باشن، خواستن به این پسر محبت کنن. دیدن این پسر تقاضای محبت میکنه، اون حس مادری زنانش جوشیده، رفته با او ارتباط برقرار کرده. ما دیگران اسم اینو فساد یا هرچی میخوام بگذارن در محدوده شهر بوده یا نه، اینو خواهش میکنم بچهش رو بعدا بکنیم. ببینید دلش برای اون میسوزه. من خواهش میکنم پسرها هم رندی نکنن. خانمها که تو این جلسه هستن دیگه اینو فهمیدن، نرن بالاخره دختران مردم منحرف بکنن با این که یعنی حس مادری شما تحریف بکنن، میاد من نوازش میکنه، دلش نمیاد بره منو بشکنه. گاهی زنان نسبت به مردها چه احساسی دارن؟ یک احساس مادری، مادری برای نوازش. گاهی هم دوست داره همین زن دختری باشه برای او و او رو جای پدر خود میبینه، که پدر این دختر رو مورد نوازش و محبت خودش قرار بده. اصلا نمیشه مساوی تلقی کرد رابطه زن رو با مرد. مرد چه رابطه ای با زن داره؟ گاهی از اوقات همین وضعیت شما برعکسش رو بگیرید. گاهی از اوقات مرد دوست داره مانند پدری که دختر خودش رو اداره میکنه فرمان بده، و گاهی مثل یک پسری تمنای محبت و نوازش از این مادر خودش رو مادر خودش داشته باشه، حالا ممکنه همسر حتی کم سنتر از خودش باشه. اینقدر اختلاف ها که وقتش نیست بین برای آدم های 30-40 ساله حتی بوده که من گفتم چرا شما مثل مادرشون باشون برخورد نمی‌کنید؟ یعنی چه آجا مثل مادرش؟ یه بابا این بچه است، این نبین ریش سیبیل داره، این نبین محاصر استفید شده، این بچه است، این گاهی دوست داره مثل مثلا بچه ای تو برخورد بکنه. یا این روش رو اضافه کن، فقط از اون مثل یک دختر بچه تقاضای محبت نکن، ببینید به چه تعادلی میرسی. اینجا دوباره برگردیم به اون کلید طلایی. پدر و پسر هر دو باید غرورشون حفظ بشه. هیچ مادری حق نداره پسرش رو یه جوری بهش محبت بکنه که غرورش شکسته بشه، باید با حفظ غرور اون رو محبت بکنه. و هیچ پدری حق نداره دل دختر خودش رو بشکنه. ببینید پیامبر اکرم فرمود وقتی میوه گرفتی آوردی در خونه، دخترت اومد جلو و پسرت هم اومد جلو، حالا نداریم به این که کدومشون سنشون زیادتره، کدومشون شیرین‌تره، کدومشون سنشون کمتره. میبرم مردان اول به دخترت بگیم. پیامبر به پدرها سفارش فرمود به دختران خود بیش از پسرها محبت کنید. یعنی چی؟ یعنی زن نیاز به این عاطفه داره. زن چیزی که از مرد میخواد دوست داشتنه، مرد چیزی که از زن میخواد عاطفه داشتنه. بسیار فلسفه بسیاری از احکام رابطه زن و مرد که درش شما تبعیض میبینید، درش اختلاف میبینید، دقیقا همین قصه است. این رابطه رو بریدن، قطع کردن، یه زن و مرد به صورت مساوی به همدیگه علاقه داره. یه رابطه بسیار گیج کننده، بسیار شکننده، بسیار دروغین. وقتی تلویزیون ما هر شب میبینی انگار این شب ما صبح نمیشه تا سر شب یه زنی جلوی این همه میلیون‌ها بیننده غرور یه مردی رو نشکه. زن و مرد ابی نداره دعوای نمکی هم گاهی داشته باشن، اما دعوای خوشگل نشون بدی، غرور مرد شکسته نشه. چجور نباید دل زن آزرده نشه، غرور مرد هم شکسته نشه. بالاخره خود که مو شانه است، شانه سفته، مو نرمه، اینا شیارهایی دارن. وقتی مو رو شانه میکنی یا میتونن با هم تعامل داشته باشن. رابطه ها کاملا مخدوش و زن و مرد در کنار هم دیگه حیران و حیرت زده. کلید طلایی رابطه زن و مرد این استش که تو به عنوان مرد بدونی زن از تو چی میخواد و تو به عنوان زن بدونی مرد از تو چی میخواد. این رابطه رو پایدار میکنه. من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی از توضیحات رو نمیدم. فقط شما بعدها که انشاءالله ازدواج کرد، دو سه سال تا بچه دورتون رو گرفت و کم کم یکمی با تجربه شدید، اون موقع در مورد این کلام بنده صحبت بکنید. این وضعیت عاطفی این وضعیت مادی رابطه زن و مرده. من به فیلم هایی که اخیراً جایزه اسکار گرفتن و این حقایقی که اسلام به شفافیت بیان میکنه، اونها یه ذره شو بهش رسیدن. یه خانومی رو جایزه دادن برای اینکه فلان فیلم بازی کرده. این چرا تو این فیلم جایزه گرفته؟ برای اینکه تو این داستان این فیلم عذرخواهی میکنم، بازم همین مقدارم رو دادم توضیح میدم، عذرخواهی میکنم. تو این داستان این فیلم نشون میده که این خانوم یک شوهری داره، شوهر بسیار با کلاس، شوهر بسیار با ادب، از اون شوهرهایی که رابطه مساوی زن و مرد با هم دیگه دارن، انگار یک همکار هستن، انگار با هم یکسان هستن از همه جهات و خواسته ها. و مردی در خیابان رفاقت پیدا میکنه تصادفا با این زن و با بیرحمی تمام در کوچکترین فرصت ها به این زن تعدی میکنه. به تعبیر مردانه با این زن برخورد میکنه. این زن با اینکه ناراحت از معصیتی که کرده شوهر داره و این ارتباط رو داره، ولی میفهمه شیرینی این ارتباط رو و میاد مرد خودش رو میبینه، آخه چه مرد با ادب و بی‌خاصیتی. زن اروپایی که این همه بهشون گفتن زن مرد با هم مساوی، الان به اینجا رسیده. عزیز نسیم نویسنده این طنز پردازی است که من از او تعریف نمی کنم، چون از سلمان رشدی تعریف کرده، طرفداری کرده. در ترکیه طنز پرداز بسیار قوی، کتابش زمان طاغوت منتشر می شد، فارسی ترجمه می شد. یه مردم هست یا دارن پیر شده یا تا از دنیا رفته باشه. ایشون یه داستانی داره از قصه های زن اروپایی که زن اروپایی این حالت محروم از داشتن مردی مثل مرد شرقی. به اون داستان مراجعه بکنید که میاد توی ترکیه و یه زن اروپایی میاد ترکیه میخواد مردهای شرقی رو تجربه کنه. اونجا که رسید برمیگرده، یه نفر توی هتل یه مرد ترکیه‌ای میاد بهش میگه میشکنم چکار میکنم؟ یه تیکه بدنشو آتیش میزنم که این به این جذب بشه. آخرش هم میزنه اون جذب میشه. این داستان رو عزیز نسیم مینویسه در توصیف زن اروپایی. زن اروپایی که مردش مرد نیست، مثل اون خودش ابا خواهری شده. وقتی این داستان ادامه میده که این زنه از اون هتل میره و به این مرد هم نگاه نمیکنه، بعد که برمیگرده صورت باند پیچیده دست گچ گرفته و اینها، این مرد میاد بهش میگه که چی شد تو کجا رفتی اینجوری تصادف کردی؟ گفت نه هرچی تو حرف زدی رفتم یک مردی رو پیدا کردم که همه رو عمل کرد، نمیجوری بشین تو حرف بزنه با من. میگه نیاز زن شرقیه. وقتی ایران چهار میکنم تو تلویزیون دقیقی دفعه مردهای بیخاصیتی که هیچ نوع سروری برای زن ندارن. خانم های محترم، برای اینکه این مردها تجربه یک قرن اروپا، فرهنگ اروپایی نشون داده، برای اینکه این مردها به زنها ظلم نکنن، این نیست که به مردها بگویید رئیس نباش، این است که اونها بگویید رئیس باش، این رئیس ببینه در موقعیت ریاست هست دیگه ظلم نخواهد کرد، و الا اگر رئیس زن نباشه ذلیل زن باشه ظلم که چه عرض بکنم خیانت هم خواهد کرد، و چاره این که زنی حق خودش رو از مرد بگیره که حتی اون بیش از هر چیزی عاطفه است، دل مرد خودشه، هر زنی دوست داره ابتدا دل مرد خودش رو تسخیر بکنه، این نیست که زن بر مرد سیطره داشته باشه. رابطه زن مرد رو تعریف بکنیم، من نمیگم رئیس زن باشه یا مرد، یک نوع ریاست رو به زن میدم، یک نوع ریاست رو به مرد. ریاست حقوقی رو که کارش با فرماندهی و اطاعت سامان پیدا میکنه به مرد میدم در رابطه بین زن و مرد، و ریاست عاطفی رو که مرد باید تمام عمر مواظب باشه مبادا دل همسر خودش رو بشکنه، دلش بشکنه، این رو به زن میدم. خب حالا برای انتخاب همسر چکار کنیم؟ هیچی. کلیدی ترین معنایی که این خانم قبول داره، این خانم دنبال یک شوهر میگرده، این آقا قبول داره، آیا این آقا قبول کرده که در تمام طول عمرش نباید بشینه با خانمش مذاکره کنه، باید صرفا ببینه که این خانم از چی دلش میشکنه، دلش رضایت دل خانمش رو تامین کنه. یک عارف بزرگواری بود خیلی سفارش میکرد، وقتی بنده هم تمام شده بس که پرسش پاسخ هم نمیرسیم، پرسش های شما که پاسخ هاش هم البته سخت نمر بودم نجارسی اون بیشتر سخت هم میاد که بگم بمونه برای یه وقتهای دیگه. خیلی توصیه میکرد به مردها که به خانمهای خودشون احترام بگذارن. میدونید اهل معرفت از گل نازکتر به خانمهای خودشون نمیگن و در این باره خیلی مراقبت های شدید دارن. خب برای طلبه ها میگفتن این خانم، این آقا صداش از جای گرم در میاد، این حتما یه خانومی داره که خیلی خانوم خوبیه، اینقدر به ما میگه خانوماتون مراقبت کنید، زن ریحانه است، پیامبر در فرض زن اینجوری فرمیده و اینجوری فرمیده، نه ترحم کنید، طلب و ترحم خیلی فرق میکنه این حرف من. خب بعد یه روز میگن ما سرزده بریم خونه این آقا که هیچ وقت ما رو دعوت نمی کنه، میان در خانه استادشون، یا الله ما مهمان هستیم، مهمان که باید پذیرایی بفرمایید، آقای استاد می قرار نداشتیم، حالا آقا ما اومدیم، یه استاد راه میده، همچی که میاد بره استاد داخل بفرمایید یعنی با استاد برن داخل اندرونی یا بیرونی اتاقی که بوده، خانم استاد از پشت پرده شروع میکنه به این مرد ناسزا گفتن، اینقدر بد و بیراه به این مرد میگه، شاگرد ها خجالت میکشن، از چه بد موقع اومدن تو دعوا اومدن، از چقدر بد شد میخوان برگردن، استاد میفرمد یالا اومدید بشینید، میره پذیرایی برای اینا میاره، اینا هم سکوت. بعد از چند دقیقه میپرسن که حاج آقا چیه، چرا تو خانه شما این وضعیت وجود داره؟ آقا هم برمیگرده میگه من هر چی دارم، هر چی خدا بهم داده، ظاهرا انسان با کرامت و بزرگواری بوده، هر چی دارم از تحمل خانم خودم دارم. از گل نازکتر نباید به زن گفت و زن رو ریحانه این تلقی کرد که لطافت روحی او رو حفظ کرد. این مغایرت نداره که درباره او باید غیرت ورزی کرد. خانوم ها گاهی از اوقات بخونم قیافه بگیرن برای همدیگه، پیش همدیگه میشنن صحبت میکنن، میدونن چی صحبت میکنن که هیچ وقت به اطلاع ما مرد رو نمیرسونن، ما شروع گذاشتیم اینا رو متوجه شدیم، میان میشنن از غیرت مردهاشون صحبت میکنن، میان آقای ما اصلا و ابدا اینقدر ناراحت میشه من تنهایی برم کدومانجا، بقیه هم حسرتشو میکنن، میان ببین مردش چقدر میخوادش اجازه نمیده، هم غیرت رو از مرد میخوان، اون سفتی رو از مرد میخوام، هم این که لطافت روح زن رو درک بکنه، با زن اونگونه برخورد بکنه. انشاءالله ما بتونیم در اوج تعادل زیباترین تلقی رو از رابطه زن و مرد داشته باشیم و در مقام برقراری ارتباط و در مقام داشتن ارتباط و در مقام حفظ ارتباط چیکار کنیم؟ این کلید طلایی رو که توجه به اختلاف روحی زن و مرد هست بهش توجه کنیم و البته بهش نسبت بهش با سوء استفاده برخورد نکنیم. من به دانشجویان ارجمند از خانوهایی که اومدن تو جامعه با دانشجویی اومدن، دوستان توی همچه دانشگاهی که خانون رشته‌های فنی و اینها داره، رشته‌های حساب شده داره، من توجه این خانوهای محترم رو جلب میکنم به یک سودجویی بسیار با کلاسی که توی جامعه ما هست و یک شیرمرد دیدم که به این سودجویی اعتراض کرد و اون مقام معظم رهبری بود. تبریک میگم که مورد اینجور سودجویی ها قرار نگرفتن. میگن زنها بیان بیرون یا جامعه کار کنن، بعد بیان تو جامعه کار میکنن میگن چی کاره میشن. میگن اکثر خانوم ها تو اداره ها منشی هستن. چرا؟ آقا چرا شما خانومتون منشی؟ میگه خوب حرف گوش میکنه، خوب اطاعت میکنه. و همین زن از اینکه خوب اطاعت میکنه، چون اصلا زن یه اطاعتهایی را، نه مطلق اطاعت، یک اطاعتهایی را دوست دارد از مرد داشته باشه، اینجوری اصلا ارضا میشه. و همین زن که یک اطاعتهایی رو استعدادش رو راحت تر داره، تو همه ادارات رو نگاه کنی، تو کشورها غربیش هم اینجوریه. این اطاعت کردن زن مورد سودجویی قرار میگیره، میاد تو اداره منشی، آ چشم اینو تایی کن. و هم میره خونه، همه عالم میزن سرش، یه وقت مرد نگی چشم اونو گرگ میکنی، یه وقت مرد نگی چشم اونو پررو میکنی، همه چی به هم ریخته است. و بعد همین مردی که حالا بگذاریم از عیب مردها که همین یه دونه که گفتیم کفایت میکنه، انشاءالله ما به جایی برسیم که زن در اوج احترام خودش تو جامعه باشه، نه تو اکثر اداره ها منشی ها خانم باشن. مقام معظم رهبری برگشتن گفتن که چرا زن میاد تو جامعه، میاد تو اداره، تو بینم بذارید برای منشی، خودتون تایپ کنید، خودتون کار خدماتی رو انجام بدید، نه چون حرف گوش میکنه. اینی که من به شما عرض میکنم رابطه‌ای که بین زن و مرد هست، مرد از زن اطاعت میخواد، زن از مرد صمیمیت، دلدادگی و محبت میخواد، این چیزی نیست که نشه آمارش رو به صورت اجتماعی در آورد. اون تا موقعی که فیلم میخوام بسازم از زن و مرد یک چهره مشوش نشون میدن. بچه‌ای که حسن خطاب خودمون رو برای بچه قرار بدیم، یه خانم مهندسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد میخوندن و آقاشون گفتن ما داریم درس میخونیم، میترسیم که بچه دار بشیم، موندیم بچه رو میتونیم خوب تربیت بکنیم یا نه. بنده بهشون عرض کردم که تربیت بچه از آب خوردن هم راحت تره، انتخاب همسر ممکنه مشکل داشته باشه ولی تربیت بچه بسیار ساده است. گفت چجوری؟ گفتم رمز تربیت بچه این استش که مادر ببینه رابطه پدر و مادرش رو اینگونه به هم دیگه، که مادر مواظب غرور مرد شکسته نشه، پدر مواظب دل زن شکسته نشه، این بچه رو در اوج تعادل بار بیاره. این بچه هیچ کلاس فوق برنامه‌ای برای کار تربیتی نمیخواد، این بچه هیچ آموزش معارف دینی برای اینکه یک انسان متخلق و اخلاق اسلامی و انسان بسیار قوی بشه نخواهد داشت. انشاءالله ما این رابطه رو درک بکنیم، بتونیم این رابطه ها رو در تجربیات بسیار خوب برقرار بکنیم. اگر رابطه‌ای هم برقرار کردیم با همسر آینده خودمون، با کسی که یا همسر داریم اصلاً تا بچه داریم، این رابطه ها رو در خانه خودمون پررونق برقرار کنیم تا از قدرت و انرژی که در اثر این رابطه به ما داده میشه استفاده کنیم. یه آیه قرآن اشاره کنم، برادرم فکر کنم منتظر پایان عرایض بنده هستن. خدا میفرماید که رابطه زن و مرد یکی از نشانه های منه، رابطه زن و مرد من رو نشان میده. آیه است، من برای شما یک آیه نازل کردم و اون آیه این است که این رابطه رو بین شما دو موجود برقرار کردم. انشاءالله با توجه عرفانی به این رابطه زن و مرد بتونیم به اوج معنویت و تقرب برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.